خوب که نگاه کنی، رنگین کمانی از نگاه به زندگی ببینی و شیوه های گوناگونی که از تاریخ، جغرافیا، مذهب و فرهنگ نشأت می‌گیرند. اما با همه تفاوت موجود در شیوه ها، همه آدم ها نیازهای یکسان و شبیه به همی دارن. نیازهایی که پاسخشون نه در تاریخ، نه در جغرافیاست و نه در فرهنگ. تنها مرجع قابل اعتماد پاسخ به این نیازها خداونده. خداونده که ما را آفریده. نژادهای گوناگون رو در سرزمینهای مختلف سکنا داده تا زندگی کنن. خداست که میتونه از این تنوع و تکثر ما رو برسونه به وحدت، به یک نظام ارزشی منسجم و یک جهانبینی ویژه و اختصاصی برای دیدن دنیا.
شما قراره چند وقت دیگه صاحب یه بچه بشین، درسته؟
دقیقا همینطور اگه خدا بخواد.
خب چند وقت دیگه؟
میشه گفت 4 ماه دیگه توی مهر.
این کوچولویی که قراره 4 ماه دیگه بیاد به دنیا، شما چقدر به تربیتش فکر کردی؟
امکان نداره هیچ مادری به تربیت فرزندش فکر نکنه، چه قبل از زایمان چه بعد از زایمان. ولی خب اگر منظورتون تربیت بعد از زایمانه، من فکر می‌کنم در مرحله دوم قرار می‌گیره، چون قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد یه حس خاصی به ما در دست میده بابت اینکه قبل از اینکه تربیت اجتماعیش رو شروع بکنه، تربیت دینی و ایمانی برای اون بچه داشته باشه. اینه که به طور ناخودآگاه دست یه مادر همیشه روی شکمش هستش و اینکه داره دعا می‌کنه برای بچه‌ش که خدایا اگر به من فرزندی می‌دی فرزند سالم صالح بده. من فکر کنم در وهله اول قرار داره، یه احساس قلبی هستش، ناخودآگاه به مادر دست میده. من فکر میکنم، البته جدا از اعتقادات دینی ما نیستش، من فکر میکنم تو هر ملیتی تو هر حالا کشوری یه همچین حسی باید باشه.
این تربیتی که به قول شما از یک دعا خوندن برای سلامت همون بچه شروع میشه، چقدر فکر میکنین توی آینده بچه تاثیر داره؟
نمیتونه بی تاثیر باشه، به هر حال ما داریم تاثیراتش رو میبینیم. خودمون بچه های همین نسل هستیم، همین دین، همین اعتقاد. من فکر نمیکنم که بی تاثیر باشه. حتی میشه گفت لقمه حلال و حرام یه جوری بستگی به این قضایی داره. من اعتقاد دارم که خانواده بوده شدم که این چیزا بوده، بنابراین خیلی تأثیر داره. من حتی زمانی که دارم قرآن میخونم یا دعا میکنم، من حس میکنم که بچه تو اون حالت یه دفعه تکون میخوره. نمیدونم، شاید دارم اشتباه میکنم، ولی اینو قلبم میگه. نمیدونم،
این بچه‌ای که با این تربیت‌ها از همون موقعی که قبل از به دنیا آمدنش داره این تربیت‌ها براش اعمال میشه و بهش فکر میشه و برنامه‌ریزی میشه، وقتی به دنیا میاد هم قاعدتاً این تربیت‌ها ادامه پیدا میکنه براش. فکر میکنید تفاوت این بچه‌ای که از هنوز به دنیا نیامده، این تربیت روحش، نفسش و دینش براش برنامه‌ریزی شده و فکر شده، با کسی که هیچ فکری در این مورد براش نشده چیه؟
تفاوتش زیاده، چون بچه زمانی که به دنیا میاد یه سری صداها رو شنیده، یه سری چیزها رو شنیده، نمیتونه بی تاثیر باشه. ولی اینطور نیستش که اگر کسی این کار رو نکرده زمانی که بچه به دنیا میاد دیگه نتونه کاری بکنه. من فکر نمیکنم این حرف منطقی باشه. چرا آدم میتونه، پدر مادر میتونن که این کار رو آموزش بدن، اینا رو آموزش بدن به بچه. شاید یه مقداری سخت باشه، ولی نمیشه گفت که امکان پذیر نیست، حتما میشه.
وصلت نباشد باورم، بر باد خاکسترم، آه از دل غم باورم، آه از من و سودای جان. تو با من زیستی، دیگر کنارم نیستی، شمع سرای کیستی ای دلبر بنای من، ای آن که پیدا بر تو شد امید نام پیدای من. این زندگی زندان بود دور از تو ای دنیا من.
تربیت گاهی تقلیدیه، مثل تقلید کارهای خوب که فرد آگاهانه سراغشون میره، ولی گاهی در نهایت آگاهی سراغ رفتارهای منفی میره، ولی بازم داره تقلید میکنه، مثل استعمال دخانیات. گاهی این تقلید ناآگاهانه ولی مفیده، مثل سخن گفتن یا راه رفتن کودک. گاهی هم ناآگاهانه مضره، مثل بچه‌ای که حرف زدن یاد گرفته ولی حرفای زشت میزنه. برای بزرگترها قرآن کریم مثال روشنی داره. خداوند در سوره مبارکه بقره آیه 170 می‌فرمایند: چون به آنان گفته شود از آنچه خدا فرو فرستاده پیروی کنید، گویند از چیزی که پدران خود را بر آن یافته ایم پیروی می‌کنیم. خداوند این تقلید کورکورانه پر از زیان رو مختص کافران می‌دونه. خیلی از ما با روش تربیت تقلیدی بزرگ میشیم. تازه تو بزرگسالی هم ممکنه راه و روشی رو انتخاب کنیم که فلان فرد مشهور یا مثلا ستاره سینما یا قهرمان ورزشی در پیش گرفته. گاهی لباس پوشیدن و گفتارمونم تحت تاثیر همین تقلید قرار میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. مرتضی جعفرپور هستم و با موضوع تربیت از نگاه دین مبین اسلام قرار دقایقی رو در خدمت شما باشم. برای تربیت معانی متفاوتی با توجه به تفاوت در ریشه کلمه بیان کردن، اما اون چی که بیشتر تو این موضوع و به ویژه وقتی بحث تربیت با نگاه دینی مطرح میشه، معنی کلمه تربیت رو اینجوری برای ما بیان کردند: تربیت یعنی چیزی رشد کنه، افزوده بشه، یا به تعبیر کاملترش تربیت دگرگون نمودن گام به گام و پیوسته هر چیزیه تا اون لحظه‌ای که دیگه به یه انجامی که سزاوار اون هست، به یه پایانی که سزاوار اون هست برسه. با این نگاه تربیت رو از واژه رب مشتق میدونن و با این نگاه وقتی نگاه میکنیم به مقوله تربیت، اهمیت و نقش انحصاری تربیت در تحقق فرهنگ، تمدن و رشد و تعالی اون بر مربیان، اندیشه ورزان بزرگ پوشیده نیست و اهمیت موضوع رو میرسونه. این کلام زیبای مرحوم استاد صفائی حائری فرمیان: تربیت به این معناست که از آهن ماشین ساخته بشه و از بشر آدم آفریده بشه. و وقتی هم بحث انسان میشه، انسان مراد ازش موجود اجتماعی ابزارساز یا به تعبیر دیگه انتخاب کننده و آزاد و خلاق نیست، بلکه اینا همه تعریف بشره. اون چی که اینجا مد نظر اون استعدادها و غرایز فردی و عالی و اجتماعیه که توضیح آدم میشه. تربیت این چنین آدمی رو میگه بسازه از بشر که یه موجود اجتماعی ابزارسازه یا حیوان ناطق آزاد خلاقه، آدم بیافرینه، یعنی استعدادها و غرایز فردی و عالی و اجتماعیش شکوفا بشه. دین این نگاهش به مقوله تربیت اینه که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، و در یک کلمه بهتر بگیم جز وظیفه، اون هم وظیفه‌ای که از خدای او برای صادر شده و برای او از جانب خدا مقرر گردیده، به چیز دیگه فکر نکنه و حرکت در مسیر اون رو داشته باشه. حرکت انسان نباید به سوی اون چیزی باشه که مساوی خودشه، بلکه باید به سوی وجودی برتر، بالاتر و بی‌نیاز و نامحدود باشه، نه به سوی خدای ناکرده یه وجود پایین‌تر و نیازمند و محدود. و این قدرت و ثروت و علم و صنعت برای او غرور ایجاد نمی‌کنه، بلکه یه وظیفه‌ای می‌سازه و همه اینها بار امانت میشه براش، نه بال افتخار.
کودک انسان از لحظه تولد و به عقیده بعضی ها حتی قبل از اون از محیط پیرامونش اثر میگیره. این تأثیرات کوچیک و بزرگ، خوشایند و ناخوشایند، همه تبدیل میشن به آموزه های تربیتی. تربیت چه سالم باشه چه ناسالم، چه دینی باشه چه غیر دینی، مدت های مدید، گاهی هم تا پایان عمر با فرد باقی میمونه. در واقع این تربیته که نظام فکری، نگرشی و رفتاری ما رو میسازه. حتی اگه حواسمون نباشه، کاملا آرام و تدریجی ذهن و دلمون تربیت میشه. در این روش ممکنه خبری از استدلال و برهان نباشه، اما آدمی کم کم در مسیری قدم میگذاره که محیط به اون نشون میده. خیلی از خانواده های بزهکار کودکانی با همین شرایط تحویل جامعه میدن و خیلی از افراد فهیم و دانا هم فرزندانی شبیه خودشون دارن، اما همیشه الزاماً اینطور نیست. به قول معروف، پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند، پی آدم گرفت و مردم شد. چشم از محیط دوروبر و تأثیرات تربیتیش بر نمی دارم. مطمئنم که شما هم چشم بر نمی دارید.
نفس عمیق، سالها پیش در کشور یونان شاهدختی زندگی میکرد. او نه تنها در تیراندازی و شکار مهارت داشت، بلکه در دویدن هم کاملا بی‌رقیب بود، تا جایی که به او لقب شاهدخت بادپا داده بودند. به دلیل این ویژگی ها شاهزادگان زیادی از تمام دنیا خواستگار او بودند، اما شاهدخت برای ازدواج شرطی گذاشته بود. این شرط در حقیقت کلید ازدواج با او بود. شاهدخت گفته بود هر کسی بتونه او رو در مسابقه دو شکست بده، همسر آیندش خواهد شد. صدها جنگاور شجاع و صدها شاهزاده برای مسابقه به یونان اومده بودند، ولی هیچ کس نتونسته بود شاهدخت رو در مسابقه دو ببره و همه به او میباختند. در این میون شاهزاده ای عاشق شاهدخت بود، اما نمیدونست چطور باید او رو در مسابقه دو شکست بده. او شنیده بود در شهر حکیمی جهاندیده زندگی میکنه که بسیار داناست. او رو به قصر دعوت کرد و مشکلش رو به حکیم گفت. مرد حکیم پاسخ داد نگران نباش، توی جیبت چند تا گوهر درخشان و گران قیمت بذار وقتی مسابقه شروع شد در مسیر او جواهرات رو دونه دونه روی زمین بریز. در این صورت حتما موفق میشی. شاهزاده از این سخن تعجب کرد ولی هیچ چیز نگفت و بالاخره به یونان رفت. روز مسابقه فرا رسید. شاهزاده تعداد زیادی گوهر در جیبش گذاشته بود. مسابقه شروع شد. شاهزاده طبق دستور مرد حکیم در فاصله های مختلف یکی از اون گوهرها رو بر روی زمین میذاشت و شاهدخت بی اختیار میستاد تا اون رو از روی زمین برداره و همین باعث شد که شاهدخت از رقیبش عقب بمونه. شاهدخت سرانجام مسابقه رو باخت فقط به این دلیل که عاشق طلا و گوهر بود. شاهزاده بالاخره با شاهدخت ازدواج کرد و به همراه او به کشورش برگشت. او مدتی بعد مرد حکیم رو دوباره به قصر فراخون و از او تشکر کرد. حکیم گفت عشق به دنیای مادی همیشه انسان رو ضعیف میکنه و مانع رسیدن به اهداف واقعی زندگی میشه. شاهزاده، اگر میخوای همیشه در زندگی موفق باشی باید تمام وابستگی‌های خودت رو از بین ببری و خودت رو برای خدمت به خداوند آماده کنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. این بسم الله کلید کوک ما. همونطور که موسیقی دانه ها کوک میکنن سازشون رو، ما باید کوک بشیم و کوکمون رو همگام بکنیم با کوک آفرینش. کوک آفرینش چیه؟ کوک آفرینش بسم الله، و اینکه تمام عالم اسم او رو دارن میبرن. ما هم که آدمی زادیم و فرزند خلف آدم باشیم، بایستی که عاشق او باشیم و با اسم او کوک بشیم. هر کسی به نوعی به این کوک اشاره کرده، الا یا ایها الساقی، یعنی ما رو کوک بکنیم که ما نباشیم، اسم او رو ببریم و اسم خودمون رو به کلی فراموش کنیم. اصلا بسم الله یعنی من نباشم، اون باشیم. مولانا میگه گر تو مقامرزاده‌ای در صرفه چون افتاده‌ای. ما مقامرزاده ایم، یعنی پدرمون بزرگترین قمار عالم رو کرده بهشت و باخته. ناخلف باشم اگر من به جوی نباشم. گر تو مقامرزاده ای در صرفه چون افتاده ای. ما اگر آدم باشیم کوک آدمیزاد باید داشته باشیم. پردگیانی که جهان داشتن راز تو در پرده نهان داشتن. از ره این پرده فزون آمدی، لاجرم از پرده برون آمدی. دست جز این پرده به جایی مزن، خارج از این پرده نوایی مزن. پرده انسانیت عشقه.
مهاجرت یه اتفاق بزرگ با کلی نتیجه کوچیک و بزرگ. خیلی از مهاجرین برای تربیت فرزندانشون با سوالهای جدی روبرو میشن. خب طبیعیه، یک جامعه مذهبی و سنتی با یک جامعه مدرن و صنعتی کلی تفاوت داره، از دین و مذهب گرفته تا فرهنگ و سنت ها. شاید وقتی در کشور خودمون هستیم حواسمون نیست چه حمایت اجتماعی بزرگی برای تربیت فرزندانمون داریم. اما همین که مجبور میشیم فرزندانمون رو با شرایط جدید تربیت کنیم و همه چیز هم با ما غریب است، متوجه وخامت اوضاع میشیم. دیگه خبری از شبکه حمایتی فامیلی و همسایگی نیست. خبری از کسانی که تقریبا مثل ما فکر میکنن و نقاط مشترک زیادی با ما دارن نیست. ماییم و فرزندی که باید در یک محیط متفاوت رشد کنه که خیلی وقتا هم در ارزش‌ها با هم تفاوت دارن یا حتی تناقض.
اینجور وقتاست که کار والدین به مراتب دشوارتر میشه، چون هم باید کودک رو متناسب با باورها و اعتقاداتشون بزرگ بکنن و هم او رو مهیای جامعه پذیری کنن. اینجاست که اهمیت تربیت الگویی مشخص میشه، تربیتی که مبتنی بر انتخاب آگاهانه یک الگوی دینی مناسب و ارزشمند. به قول اقبال، عاشقی آموز و محجوبی طلب، چشم نوحی قلب ایوبی طلب، کیمیا پیدا کن از مشت گلی، بوسه زن بر آستان کاملی.
برای دریایی شدن باید جرأت ترک ساحل آروم رو داشت. باید با اولین کشتی به سمت خورشید رفت.
سلام، خدا حافظ. چیز تازه اگر یافتید بر این دو اضافه کنید تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار.
زندگی از دل فرهنگ می‌گذرد،
از قصه هایی که برای هم می‌گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می‌کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می‌سازد،
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می‌کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
Thank you. چشمی که به دوست بر کند دوست، چشمی که به دوست بر کند دوست، بر هم ننهد ستیغ باران.
برخیز
زمستان برخیز.